اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و صلات و علی آله الدافعی جیشاته الاباطیل و دامغی سولاته الازالیل. با لطف خداوند به خطبه 228 رسیدیم. خطبه طولانی، جلسات متعددی لازمه برای توضیحش. امروز اولین جلسه و من خطبه له علیه السلام فی توحید. این خطبه که از امام است در رابطه با توحید است. و تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبه غيرها. در این خطبه در رابطه با توحید که جزء اصلی ترین مباحث علم کلامه مطالبی آمده و جامع هم است که در هیچ خطبه دیگر اینطور جامع نیامده است. خطبه‌ای که به صورت جامع نسبت به بقیه خطبه ها بحث توحیدی رو دارد اینه. بعد از این میگن خطبه اشباح. خب یه مقدمه بگیم بعد وارد بحث بشیم. بحث توحید که خدا یکیست یه بحث اعتقادی صرف که جایگاهش ذهنی باشد نیست. این اولین اصل دینی ماست. میخوام باهاش زندگی کنیم، تغییرات رو میخوام احساس کنیم. شما به خطبه هجره نگاه کنید، اونجا دارد نزد این قاضی میروید جور حکم میکند، همون پرونده رو به قاضی دیگر میدهید جور دیگر حکم میکند، بعد میبرید پیش قاضی القضات، قاضی القضات میگه همه شون درست میگن، عجب. ثم یجتمع القضات بذلک عند الامام الذی استقضاهم فیسبب آراءهم جمیعا. میگه همه شون درست میگن و الههم اله واحد. شما یک خدا دارید، شما یک پیغمبر دارید، یک قرآن دارید. خدا گفته که این اختلاف ها باشه. ما اثر توحید رو حتی تو سیستم قضایی باید ببینیم، یا در جنگ جمل اون مرد اعرابی میاد میگه که آقا شما میگید خدا یکیست برای من ثابت کنید، بقیه میگن برو کنار، آقا چه حرفی دارید میزنید. حالا وقت یه حرف هاست، حضرت فرمود دعوه رهایش کنید، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. همین سوالی که من از من دل از من میخواد منم از همینا میخواد. اگه خدا یکیست این جنگ ها چیه پس؟ یک سیستم قضایی عادلانه، یک صلح و امنیت در جهان. این سخن حضرت رو ببینید، فرضَ الله الایمان تدبیراً من الشرک. ایمان رو که خدا واجب کرده برای این است که از پلشتی شرک ما بیایم بیرون. انسان موحد فرق میکنه با غیر موحد. توحید رو باور کنیم فرق میکنه، دیگه زندگی پاکی داریم. یا خطبه 149 که آخرین ساعات و عمرشون حضرت این خطبه رو خوندن، ببینید. اما وصیتی توصیه به شما دارم، الله لا تشرکوا به هیچ شیء، توحید برای خدا شریک قبول نکنید، دیگری در رابطه با حضرت رسول سنتش ضایع نکنید، اقیموا هذین العمودین این دو ستون است، اوقدوا هذین المصباحین این دو چراغ است، خلاکم ذنبون مالام تشرود و تا این دورا دارید عزیزید. توحید نهج البلاغی بر انسان عزت میاره، استقامت میاره، پاکی میاره، امنیت میاره، عدالت میاره. صرف جاش ذهن نیست، یک استدلال صرفی. خب اصول دین چند تا اولی چیه بگیم؟ توحید. حالا وارد بحث میشیم. ما وحده من کیفه، هر کسی برای خدا یک کیفیتی درست کند خدا رو واحد حساب نکرده است. توحید ندارد، به توحیدش ضربه دارد. کیف که یکی از عرض هاست، اگر اینو ما به خدا نسبت بدیم، این با توحید ما سازگار نیست. حالا اجمالا و تفصیلا یکم توضیح بدیم. یه بحث فلسفیست ولی خیلی ساده و گذرا ازش رد میشه. مفهومی که به ذهن میاد از نظر وجود یا واجب الوجوده یا ممتنع الوجوده یا ممکن الوجود، اون ممکن الوجود تقسیم میشه به جوهر و عرض. حالا فعلا جوهر یکی بگیرید، عرض هم نه قسم، جوهر و عرض میشه ده تا، نه عرض میگن مقولات عشر. خب اگه ما قرار شد در خدای کیف که یکی از مقولات عشره، یک عرضه بیاریم، عرضش معروضش هر دو ممکن الوجودند، چی اصلا ما رفتیم به وادی دیگه؟ ما خدا رو به وحدانیت یاد نکردیم. اصلا کیف دو وجوده، یه خود این کیف، یک اون معروضش. خدای ما واحد هستن، خدای ما واجب الوجود هستن. در یک شعر نه قسم عرض رو شاه نعمت الله ولی آورده، کما کیف اینه متا مضاف و بس، پس یفعل ینفعل ای مالک ودود. یعنی کش ملک، یک فعل، یک انفعال. در یک شعری همین مقولات عشر رو آوردن، در یک خط شعر. دی با سنمی خوش به یکی باغ نشستم، جامه بدریدم چو شدم مست غم او. دی یعنی دیروز، این متا، با سنمی، اون سنم حالا دوستش خیلی قبولش هم داشته، میشه جوهر. خوش میشه کیف، به یکی میشه کم، باغ میشه متا، نشستم میشه وز، جامعه میشه ملک، بدریدم میشه فعل، چو شدم میشه انفعال، مصدقم میشه مضاف اضافه. به یک شعر حالا آوردن، نمیخوام اینجا معطل بشه، بس های خاص خودشو دارد. ما وحد اومن کیف، کسی که برای خدا کیف درست میکند، اولا کیف خوب عرضی است که با معروضش میشه دوتا، و تازه دوتایش هم ممکن الوجوده. این چه ربطی دارد به توحید، به واجب الوجودی که ما میگیم یکیست؟ یه مقداری باز توضیح بدیم. جوهر هم البته اقسامی دارد. میگن جوهر یا مادی است، با ماده سر و کار دارد، جسم حیولا و صورت سر اسم، یا مفارقه که مجرده، باز میشه عقل و نفس. اما توضیح بیشتر در مورد اقسام کیف. ببینید کیفیات چهار قسم اولیه دارن. کیف محسوس که انسان با حواسش درکش میکند. شما ببینید زردی طلا رو درک میکنید، زردی یک انسانی که ترسیده هم درک میکنید، اما زردی طلا مندگاره، زردی انسان ترسو سریع و زباله. این بهش میگه کیفیات محسوسه. مندگارش میگن انفعالیات، سریع و زبالش میگن انفعالات. پس یه قسم کیف رو گفتیم که انسان با احساس میبیند. خب شما در مورد خدا اینجوری میبینید اصلا؟ مگه اصلا خدا ممکنه وجود داشته؟ خدا مرکبه. یه قسم دومش بهش میگن کیفیات استعدادیه که قابلیت یک حالت جدید رو داره. حالا اونم بر دو قسمه، قابلیت سریع، قابلیت کند. نطفه قابلیت دارد به مرحله برسه که روح درش دمیده بشه، قابلیتش سریعه، اما خاک همی قابلیت رو داره، اما خیلی باید بگذره. اونا کیف های استعدادی هستن. بعضی کیف های کیف نفسانیه. مثلا طرف میبینید که خوش اخلاق، یا میبینه شاده، خوش اخلاقی ثبات داره، ملکه ثابت و راسخیه، بطیع و زواله، ولی این شادی نه، این بوس هست فردا نیست، غم بوس هست فردا نیست. نبشون که کیف نفسانی که هم باز شد بر دو قسم، یه بر سریع و زواله که بهش میگن حال، یا بطیع و زواله بهش میگن ملکه. کیف مختص داریم به کیف مختص به غم، به کم. مثلا فرد مختص به عدد، زوج مختص به عدد، باز این هم باز اقسام میشه، کمه متصل و منفصل و غارزات و خیلی غارزات بگذر. این اقسام کیف همش کلن جز عرض هاست، عرض با جوهر کلن جز ممکن و وجود هاست، خدای مواجب و وجوده. این حرف رو به خدا بخواهیم نسبت بدیم، اون خدایی که ما داریم میگیم نیستش. ما وحد و من کیفه، کسی که برای خدا کیف درست میکنه خدا رو به وحدانیت نشناخته. اینا اعرض، اینا ممکن الوجود خدا، واجب الوجود، این مرکب خدا، مرکب نیست، واحده. ولا حقیقته اصاب من مثله، به حقیقت خدا برخورد نکرده و نرسیده کسی که برای خدا مثال آورده است. ما مثال بیاریم، تشبیه برای خدا بیاریم، حقیقت خدا این نیست. خدا حقیقتش واجب الوجوده. چون وقتی مثال میخواید، مثل میارید یا شبیه میارید، ببینید دو چیز که میشن مثل از یک نظر مشابه، از یک نظر با اختلاف دارن، در ماهیت مشترکن، در شخص هم اختلاف دارن. دو کتاب کاملا شبیه هم دیگه، یک فرقای هم دارن به هم دیگه، یکی سمت راست یکی سمت چپ. خلاصه خود همین که مثل میارید میشه مرکب، از یک ما بیل امتیاز و ما بیل اشتراک، و بعد یه جزءش بره دیگه بازی مثل نیستشو. خدایی که ما داریم میگیم که مرکب نیست، واجب الوجوده. با رفتن یک جز که از بین بره که نمیشه واجب الوجود که. این عبارت تجرید الاعتقاد خاجه نصیر رو ببینید، وجوب الوجوده یدل علی سرمدیته، خدا رو اگر واجب الوجود دانستی خیلی چیز دیگه ثابت میشود، من جمله این که آقا همیشه هست، سرمدیست. چون اگر قرارش یه وقت باشه یه وقت نباشه، پس واجب الوجود نیست. و نفی و شریک در مثل، مثل نداره، شریک نداره، و ترکیب اصلا ترکیبی نیست، به معانی ترکیب، به همه معانی ترکیب خارجی داریم، ترکیب عقلی داریم. شما حتی ترکیب عقلی به انصافه از ترکیب بشه، ترکیب خارجی نه، خدا واحد ترکیب نداره. و تعیض در جایی نیست، جسم نیست که جایی باشد، جهت ندارد. اگه در جایی باشه پس یه جایی دیگه نیستش، در این جهتی یه جهت دیگه نیست. و الالم مطلقا، خدا درد اصلا ندارد، نه درد جسمی نه روحی، چیز خدا را تهدید نمی کند که درد داشته باشد. و الالم و لذت المزاجی، لذت مزاجی نداره، جسم نیست که بگید حالا این کار با جسمش جور در میاد میشه لذت، جور در نباید میشه درد. اما لذت نفسانی داره، لذت نفسانی از درک به دست میاد، وقتی یه چیز رو میفهمد یه لذت خاصی بهش دست میده. خب خداوند در فهم و درک و علم بی‌نهایته. اگر قرار شد ما برای خدا مثل بیاریم، شبیه بیاریم، شریک بیاریم، مثل شریک آوردن علاوه بر این مرکب حسابش کردیم. بله، و نیازمند حساب به اون ترکیبش نیاز داره. ان الله لغنی و علی العالمین، در سوره عنکبوت آیه 6 داره، خدا نیاز است. این نکته اینجا فرزن الباب بگیم، بحث‌های خداشناسی رو هم فلاسفه واردش میشن هم متکلمین. علمای علم کلام در محدوده های به روایت جلو میرن، سند های روایت هم میارن علاوه بر استدلال. مثلا شما دکا کنید تجرید الاعتقاد را، شرح تجرید را، گرچه خواجه نصیر مفسر بزرگی بوده که میگه تجرید الاعتقاد میخواد بحث‌های اعتقادی رو از یک سری ابهامات و غلطکاریه که واردش کردن پاکش کنه، تجریدش کنه، خالصش کنه. ولی فیلسوف بزرگی بوده. حتی میگه ملا صدرا هم نتیجه کار اویه. و در اصل بس روایی وارد میشه، آیهی وارد میشه، بعد فیلسوف استدلالی وارد میشه حتی اگه خلاف قرآن باشد، خلاف تورات انجیل اصلی باشد. میگه ما کارمون استدلال، هیچ کار نداریم، اصلا ما فیلسوفی داریم که خدا رو قبول ندارد. اما متکل دارم میگه ما تو همین محدوده داریم میریم چلو. گاهی هم سند رای روایت میاره. ولا ایاهو انا من شبهو، کسی که برای خود شبیه بیاره، خب اگر مثل بیاره خب مثلا پس من شریک آورده، شبیه بیاره، حالا شریک هم نیست، شبیه خدا رو قصد نکرده، خب اینه که شبیهشه، خدا با قدرت داره یا قدرت نداره؟ اگه قدرت داره پس اون شبیه نیست، اگه قدرت نداره پس خدا قادر نیست. خلاصه چی شد؟ اگر شبیه هست که واقعا خدا به او قدرت ندارد، شما این شبیه که بر خدا آوردی پس خدا رو قصد نکردی، خدا مثل ندارد، شبیه ندارد. و بعدم شبیه هم مثل شریک، یه هم یک مشترکات و مابین امتیازهایی داره، پس به باز مرکب. ولا سمده من اشار الی، خدا رو قصد نکرده است، من اشاره اله، کسی که اشاره به خدا میکند باید یک جسم در یک جا باشد، یک جای دیگه نباشد که به اون جایی که هست اشاره کنید. پوکش باشه بروشود نشد که یک جا هست یک جا نیست. ولا سمده، یعنی ما قصده او، خدا را قصد نکرده. من اشاره اله، کسی که بخواد به خدا اشاره کند. امام باقر سلام الله علیه فرمود یک عده آمدن نزد حضرت رسول، گفتن آقا بیا خیلی دیگه با هم رو راست صحبت کنیم، آقا ما خدا داریم، شما میگید خدا داریم، من خدا، ما خدامون نشونت میدیم، اینا خدایان ما هست، شما قریب وارد بشو خداتو نشون بده به ما. که مسئله توحید آمد، بسم الله الرحمن، قول هو الله احد احده، این که بخواید نشونش بدیم این نیست که مشابه داشته باشه، این جایی باشد، الله سمد لمن، اون که شما نشون دیدید احد نیست، چیزی آدم هست، سمد نیست، اصلا نیازمند هم ساخت شماست و امثال هم. ولا ایاهو، ولا سمدهو من توهمه، کسی که بخواد توهم خدا بکنه این هم خدا رو قصد نکرده. مگه خدا به وهم میاد؟ وهم این است که شما از محسوس درک کنید غیر محسوس را. الوهم هی التی تدرک من المحسوس ما لا یحسی، شما با یه محسوس با غیر محسوس رو درک کنید، مگه میشه؟ شما انسان رو نگاه کنید، محسوس است، انسانیت شما میتونید بفهمید؟ تو اونجا که انسانیت نمیفهمد، انسان رو خلاصه جسمش رو آمده هر جوری زیر تیغ جراحی قرار داده، انسانیت چی؟ این رو نمیفهمن. در حکمت 462 دارد که دو سوال از حضرت شد، ان توحید و عدل، دو تایی رو با هم پرسیدن، آقا توحید را بگو، عدل را بگو. حضرت هم یه جمله کوتاه، توحید الله تتوهمه و العدل الله تتهمه، توحید اینه خدا رو به وهم نیاری، مگر انسان بخواد خدا رو بفهمد، از محسوسات و غیر محسوسات بفهمد، میشه مثلا؟ مگر یه روایت ببینید از ما باقی سرات الاله فرمود کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی، هر چیزی رو که شما مشخص کنید با وهمتون بلو خیلی دقیقا باشد، مخلوق و مصنوع مثلکم مردود و نلیکم، این مخلوق خودتون ساختید. ولعل نمل الصغار تتوهم، شاید مورچه مورچه کوچولو توهم کند که خدا دو شاخک دارد و این کمال برای خداست که اگه نداشته باشد که به درد نمیخوره، خدا نیست که تتوهم ان عدمهما نقصانون لمن لا یتصف بهما، توهم میکند که اگه شاخک نداشته باشد که ناقصه، که خدا خدای کاملیست باید شاخک هم داشته باشد. حضرت فرمودن توحید الله تتوهمه، شما با وهمت خدا نسازی. ولعد الله تتهمه، عدم اینه که احمد با خدا نبندید، خدا چرا با من چونین کردید، چرا چنا سی عدالت خدا رو قبول نداریم که این اشکالات رو میگیریم، خودمون مقصریم، خودمون سبب شدیم، این خدا تو چرا چونین کردید. خدایی که ازش بازخواست میکنیم که متهمش کردیم، پس عدالت رو قبول نداریم. اگه عدالت رو قبول کنیم که خدا متهم نمیشه که. پس بنابراین اگر ما با وهممون خدا ساختیم، مثلا کلن وهم به نتیجه نمیرسه، توهم تو توهم انسان، میگم فلانی تو توهمه، چی ازش میفهمی؟ این تو واقعیت نیست دیگه. اینکه بخوام یه خدایی به تصویر بکشیم، از محسوسات به اونجا رسیده باشیم، قطعا اون خدا نیستش، یه چیزی دیگه. بس ادامه دارد. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد جل وعلا جل.